خب جناب پارسمان آقای موافق باشید بپردازیم به تاریخ احزاب سیاسی
تاریخ احزاب و
دنباله
بیانیه
بله حزب
که داشتیم
بله
تا هفته های گذشته
و انشاءات
یه بیهایی کردیم راجع به انشاءات حزب توده درسته و
جناب پارسمان قبل از پرداختن به دنباله این بحث میخواستم خدمت رو عرض کنم یکی از شنوندگان عزیز ما توسط ایمیل نکته ای رو یادآوری کرده بودند راجع به گفتگوی هفته گذشته ما و که اشاره شده بود آقای غلام حسین فروتن در زمانی که از حزب توده انشعاب کردن دبیر کل حزب توده بودن که این درست نیست و ایشون دبیر کل حزب توده نبودن. میخواستم در آغاز به این سوال پاسخ بفرمایید و تا دنبال کنیم بحث رو.
من فکر میکنم که این شنونده عزیز بهش تبریک عرض میکنم، واقعا باید استاد من باشن و فکر میکنم که به درستی این مسئله رو توجه کردن و خیلی تشکر میکنم که تلفن زدن که حتما به ما هم اطلاع بدن،
ایمیل زدن
و فکر میکنم که بله اشتباه از من بوده. من منظورم غلام حسین فروتن نبود،
بله.
منظور من دکتر رضا رادمنیش بود،
بله،
که اون زمان در واقع صدر اول یا دبیر اول کمیته مرکزی و حزب توده ایران بود،
بله.
و غلام حسین فروتن یکی از اعضای فعال درون کمیته اجرایی حزب توده بود که همونجوری که هفته گذشته عرض کردم همراه دو نفر دیگه احمد قاسمی و سقایی اینها در سال 1343 از حزب توده ایران انشعاب کردن، اومدن بیرون. البته حزب توده هم اعلام کرد ما اونا رو اخراج کردیم، اینا اومدن بیرون و بعد از اینکه از طریق آلبانی اومدن به بخش اروپای غربی در آلمان و در انگلستان به فعالیت شروع کردن و علاقه داشتن که یک سازمانی مارکسیستی بیادن که به وجود آوردن. پس در نتیجه من اشتباه کردم که گفتم که غلام حسین در واقع فروتن رهبر حزب توده بوده. هیچ وقت غلام حسین فروتن رهبر حزب توده نبوده، از اعضای کمیته اجراییه کمیته مرکزی حزب توده بوده که بعدا انشعاب کرده و اومده سازمان خودش رو تحت عنوان سازمان مارکس لنینیستی طوفان به وجود آورد،
بله.
در خارج از در خارج از اروپای شرقی در اروپای غربی به وجود آورد و طرفداران فروتن و سازمان طوفان سالها سال در داخل کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج از ایران همیشه فعالیت داشتن و سالها بعد از انقلاب هم هنوز روزنامه طوفان که به اون بخش از غلام حسین فروتن تعلق داشت به چاپ می‌رسید و همین اواخر هم تا این 15 سال گذشته طرفدارانش روزنامه راه آینده رو منتشر می‌کردن که بعد از این که ایشون فوت کردن در اروپا دیگه روزنامه راه آینده هم دیگه منتشر نشد.
بله خیلی ممنون. اگه مایل باشید بپردازیم به دنباله بحث حزب توده از سال 1342 تا 1357 و انشعابات آن.
من حدس کردم که در دهه سال 1340 در اون دهه در سالهای 1342 43 44 سه تا انشعاب در واقع در درون حزب توده اتفاق افتاد که یکیش انشعابی بود که از خارج بود، یعنی در واقع بعض بخشی از طرفداران حزب دموکرات کردستان ایران که سمپاد حزب توده و اینا اومدن در خارج حزب دموکرات کردستان ایران رو به وجود آوردن و به فعالیت های خودشون ادامه دادن که یکی دو سال بعد هم که عبدالرحمن قاسملو اومد رهبری حزب دموکرات کردستان ایران رو گرفت. نظامی هم همون انشعابی بود که عرض کردم تحت رهبری احمد سقایی، تحت رهبری عباس سقایی، احمد قاسمی و غلام حسین فروتن اتفاق افتاد که منجر شد به ایجاد سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان. سومی هم هفته گذشته به طور خلاصه اشاره کردم دیگه، این به اسلام این شعب سوم هم در همون سالها اتفاق افتاد و در سال 1345 به طور رسمی از طرف ارگانهای حزب توده ایران هم اعلام شد و اون بخشی که اون زمان عمدتاً زبانانی بودن که در داخل سازمان زبانان حزب توده فعالیت داشتن در خارج از ایران، اینها در بخش بزرگشون یا تعداد زیادشون در اروپا مشغول تحصیل بودن، در کشورهای اروپای غربی مخصوصا در انگلستان و فرانسه و مخصوصا ایتالیا و آلمان. اینا اومدن از بدنه حزب توده ولی اومدن از سازمان زبانان حزب توده جدا شدن، انشعار کردن و رفتن به پای ایجاد در واقع سازمان خودشون به اسم سازمان انقلابی حزب توده، حزب توده ایران در خارج. بعدها این سازمان انقلابی همون تحت نام سازمان انقلابی به فعالیت خودش در داخل در انگلستان ادامه داد و بعد از اون هم که در ایران انقلاب شد، بخش بزرگی از سازمان انقلابی منتقل شد به ایران و سال یک سال بعد از انقلاب در ایران با 7 گروه مارکسیستی وحدت کرد و حزب رنجبران ایران رو به وجود آورد. من حالا دارم به اون بخش از تاریخ سازمان انقلابی اشاره میکنم در این صحبتی چند دقیقه که مونده، که دقیقا اشاره بکنم که سازمان انقلابی چه نظرگاهی رو داشت و چرا با افرادی مثل احمد قاسمی یا غلام حسینی فروتن که علاقه داشتن همکاری بکنن نتونستن و به راه خود رفتن. این جوانان همونجور که عرض کردم نخستین نشست تدارکاتی خود را در زمستان سال 1342 در شهر مونیخ یعنی آلمان غربی سازمان دادن و چند ماه بعد هم در بهار سال 1343 نخستین کنگره سازمان انقلابی رو در شهر تیرانا پایتخت آلمانی آلبانی برگزار کردن و به نظر من این اقدام باعث شد که در واقع یک انشعاب بزرگی خود در داخل حزب توده اتفاق بیفته و بخش بزرگی از جوانانشون از شاید که دیان و سازمان انقلابی رو به وجود بیارن. خود سازمان انقلابی بعد از اینکه قاسمی و فروتن و یارانشون از این گروه جدا شدن، از این زبانان جدا شدن، رفتن سازمان طوفانی به وجود آوردن، خود سازمان انقلابی به مبارزه علیه خط مشی حزب توده ادامه داد. اون زمان حزب توده دو تا نظرگاه داشت، یکی این بود که 100% از اتحاد جماهیر شوروی حزب کمونیست شوروی تبعیت میکرد و یکی هم که عمدتاً و به طور تقریبا میشه گفت که مطلقاً هیچ نوع مبارزات قهرآمیز رو در اون زمان حزب توده تبلیغ نمیکرد و روی این دو خط مش سازمان انقلابی به شدت با شعارهای حزب توده ایران اون زمان مخالفت میکرد. حتی شعارهای اون زمان حزب توده تحت نه تأثیر بلکه در تبعیت از خروشچوف و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شعارهای تحت نام همزیستی مسالمت آمیز یا گذار مسالمت آمیز مطرح میکرد، ولی سازمان انقلابی در مقابل این شعارها شعار انقلاب قهرآمیز رو مطرح می ساخت و همونجور که عرض کردم اون زمان اکثر جوانان ایران چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران به ویژه بعد از سرکوب قیام 15 خرداد سال 1342 به این نتیجه رسیده بودن که در ایران مبارزات مسالمت آمیز دیگر تاریخ خود را، عمر خود را از دست داده و تنها راه مبارزه همون مبارزات قهرمانیه. این فقط در مورد چپ‌ها یا مارکسیست‌ها در واقع نبود، یعنی تمام جوانان اینجوری بودن. شما میدونید که بعد از سال 1342، بعد از قیام سرکوب قیام 15 خرداد، میدونیم که جوانان از نهضت آزادی جدا شدن و رفتن به پای ایجاد سازمان مجاهدین خلق ایران. این بود که در دو طرف، در سه طرف، یعنی هم ملی‌ها اینجوری بودن، هم نیروهای مذهبی اینجوری بودن جوانانشون، و هم جوانان مارکسیست و جوانان چپ. اینا دیگه معتقد نبودن که مبارزات مسالمت آمیز در ایران یعنی مردم ایران رو به جایی برسونه. در نتیجه اینها، این شعارها اومدن در خارج از کشور، سازمان انقلابی رو بپسود آوردن و در داخل کنوانسیون جهانی، جهانی محسنی بدامسیان ایرانی هم به فعالیت پرداختن. علی رغم شرایط خفقان و سرکوب که رژیم شاه بعد از شکست قیام 15 خرداد در داخل کشور بپسود آورده بود، همین سازمان، این سازمان انقلابی، توانست بعضی از اعضای فعال خود را، من جمله برادران کشکولی رو که اسمشون ایرج و عطا بودن، ایرج کشکولی و عطا کشکولی، اینا را به داخل ایران گوسفند ساختن، به داخل ایران فرستادن که در اون زمان در مبارزات جنوب، یعنی در بخش ایالت فارس، تقریبا در حوالی شیراز، در جنبش قشقایی ها اینا شرکت بکنن. در نتیجه در واقع میشه گفت که در همون اوایل دهه سال دهه 1340 و کمی حتی قبل از تشکیل رسمی سازمان انقلابی، یه نفر از افراد بسیار پرنفوذ قشقایی ها به اسم خسرو قشقایی که یکی از رهبران ایل قشقایی بوده، که بعد از درگیری با مقامات نظامی رژیم شاه به آلمان اومده بود و در شهر مونیخ در تبعید زندگی میکرد. این بود که این برادران کشکولی هم چون از قشقایی ها بودن، با خسرو قشقایی خیلی رابطه تنگاتنگ داشتن از نظر خانوادگی. ولی در اون زمان خود خسرو قشقایی در نظر گرفته بود که به خاطر زمینه مساعدی که در میان عشایر جنوب ایران بلیجه در ایل قشقایی برای مبارزه با رژیم شاه به وجود آمده، به ایران برگرده و دست به مبارزه مسلحانه بزنه. منظور من خسرو قشقایی رو میگم.
بله.
خسرو قشقایی این نظرگاه رو داشته. خسرو قشقایی میدونید که در زمان ملی شدن صنعت نفت طرفدار دکتر مصدق بود.
بله، و برادرشون
در مجلس بله، برادرشون هم اینجور بله درست. بعد دیگه خود موازهشون عوض شد. بله. بفرمایید.
بله، اصلا ناصر خان قشقایی.
درسته.
بله.
اینها اون زمان آقای خسرو قشقایی به این نتیجه رسیده بود خودش، و که بره برگرده ایران از آلمان و به مبارزات مسلحانه در واقع دست بزنه، یعنی از طرف در میان ایل قشقایی.
بله.
ایشون به همین علت، تا اونجا که من اطلاع دارم، ایشون به همین علت با مقامات دولت جمال عبدالناصر در مصر که اون زمان با رژیم شاه در تضاد بود، تماسهایی برقرار کرده بود تا از آنها که در آن زمان در میان مردم ایران به ویژه جوانان از وجهه و اعتبار خوبی برخوردار بودند، کمک‌های مالی و نظامی برای دست دادن به مبارزه مسلحانه بگیرند. در یکی از سفرهای خسرو قشقایی به مصر، عطا کشکولی که در این زمان به عنوان یکی از کادرهای جوان درگیر پروسه ایجاد سازمان انقلابی بود، حتی ایشون رو همراهی کرد، یعنی با هم رفتن به مصر. بعد از بازگشت از این سفر، عده زیادی از جوانان قشقایی، من جمله عطا و ایرج کشکولی، اعلام کردند که آماده عزیمت به ایران هستند، که در آنجا در شورش عشایر جنوب علیه رژیم شاه شرکت جویند. این سال 1343 و 1344 یکی از این جوانان اسمش بهمن قشقایی بود که ایشون خواهرزاده خسرو قشقایی بود. ایشون در انگلستان تحصیل میکرد در اون زمان و از اعضای فعال کنوانسیون جهانی و جهانی مسئولین و دانشجویان ایرانی در خارج بود.
بله.
بهمن قشقایی در این زمان یعنی سالهای 1342-1343 به مونیخ آمده بود که خود را برای بازگشت به ایران به شرکت در مبارزات مسلحانه مشخصا در ایالت فارس آماده سازه. بهمن و عده‌ای از جوانان قشقایی بعد از برگزاری یک سری نشست‌ها با خسروی قشقایی به این نتیجه رسیدند که خسروی قشقایی به هر دلیل که من هیچ وقت موفق نشدم دلیل ها رو پیدا بکنم به هر دلیل مایل نیست که شخصا در این مبارزه مسلحانه شرکت کند. قبلا بی اندازه اظهار علاقه میکرده ولی گویا وقتی که این جوانان دورشو میگیرن و به بحثا شب و روز بحث میکنن متوجه میشن که خود قشقایی یعنی خسرو قشقایی دیگه موافق بازگشت به ایران و شرکت شخصا شرکت در مبارزه مسلحانه نیست. در جریان سال 1343 بهمن خود به تنهایی تصمیم میگیره که اروپا را ترک کرده و به طور قاچاقی وارد ایران گردد. این امر با موفقیت کامل پیاده میگرده و بهمن قشقایی در ایالت فارس نه تنها به جنبش مسلحانه پیوست بلکه به خاطر محبوبیتی که اون زمان ایشون بین مردم داشت بلافاصله به یکی از رهبران این جنبش تبدیل شد. تا آنجا که من خودم اطلاع دارم تصمیم و اقدام بهمن به شرکت در جنبش جنوب یعنی جنوب ایران با این که بدون ارتباط با سازمان انقلابی بوده و جنبه شخصی داشت ولی سازمان انقلابی از این حرکت و از شرکت ایشان در این انقلاب پشتیبانی میکرد. تا آنجا که من اطلاع دارم رابطه بهمن قشقایی با سازمان انقلابی هیچ نوع رابطه تشکیلاتی و سازمانی نداشته.
بله.
ولی تا اونجا که اطلاع دارم بخش بزرگی از اعضای فعال جوان سازمان انقلابی که ایرج و عطا دو نفر از اونها بودن که کشکولی ها که از قشقایی ها بودن با بهمن خیلی رابطه دوستانه نزدیکی داشتن و در نتیجه تا اونجا که اطلاع دارم سازمان انقلابی این جریان خیلی پشتیبانی میکرد.
بله.
در هر حال در پاییز سال 1344 سازمان انقلابی برادران کشکولی را نیز آماده میسازه که برن به ایران و در جنبش مسلحانه شرکت بکنن و به دوست و یار دیگرشون بهمن قشقایی هم کمک بکنن.
بله.
در حال شرکت اعضای سازمان انقلابی در شورش جنوب به معنای اون بود که آن سازمان یعنی سازمان انقلابی در عمل میخواست که به اصل مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلقای ایران که به شعار اصلی سازمان اون زمان تبدیل شده بود تحقق بخشد. بدین ترتیب عطا و ایرج پس از گذراندن دوره آموزش سیاسی نظامی که چند ماه طول کشید رفتن به چین، رفتن به کوبا و در اونجا این آموزش را دیدن و بعدا عازم ایران گشتن و به شورش جنوب یعنی قشقایی های جنوب ساکن جنوب ایران مخصوصا ایالت فارس دور در شیراز که تحت رهبری قشقایی بود بهمن قشقایی پیوستن. با شرکت در جنبش مسلحانه جنوب که توانست به مدت نزدیک به یک سال در برابر ارتش شاه استادگی بکنه این جوانان مخصوصا جوانان سازمان انقلابی توانست به پایه‌های توده خودش هم با تبلیغاتی می‌کردن در داخل جنبش دانشجوی خارج از کشور در داخل کنفدراسیون هم دو چندان بسایند. جنبش قشقایی ها در جنوب با اینکه با دستگیری و بعدا هم با اعدام بهمن قشقایی فرو نشست اما اثرات خود را در میان مردم ایلات جنوب گذاشت و در خارج نیز بین دانشجویان ایرانی معروفیت پیدا کرد که من اگر وقت باشه خیلی خیلی راجع به این جنبش، یعنی اینکه بالاخره سرانجام بهمن قشقایی چگونه گول رژیم رو میخوره و اسلحه رو میذاره زمین و خودش رو تسلیم میکنه، ولی دولت ایران، دولت علم، اون زمان نخست وزیر علم بود در ایران، ایشون رو اعدام میکنه.
بله خواهش
میکنم. من بهش خواهم پرداخت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بعد از شکست جنبش جنوب، سازمان انقلابی توجه خودش رو به جریانات سیاسی در کردستان ایران که میرد به یک جنبش توده مسلحانه تبدیل گردد معطوف میسازه. یعنی ایرج و عطا وقتی که جنبش شکست میخوره موفق میشن فرار میکنن و چندین بار هم توصیه میکنن به دوست خودشون بهمن قشقایی که با اینها فرار بکنن، ولی بهمن قشقایی تحت تاثیر خانواده خودش و گول میخوره، یعنی گول نخست وزیر ایران رو میخوره که شما اگر خودتو بیای تسلیم میکنی ما آزادت میکنیم، مزاحم خانوادت نمیشیم، ولی ایشون به حرف رفقاش گوش نمیده و میره خودش تسلیم میکنه و بعد از مدت بسیار بسیار کوتاهی اعدام میشه و این باعث میشه که در واقع عطا و ایرج هر دو از اون منطقه خارج بشن و دوباره فرار بکنن و بیان به اروپا.
بله.
و بعد از این ما میبینیم که اینها با اون به اصطلاح تجربه‌ای که در داخل ایران کسب کرده بودن میگن خب حالا که جنبش جنوب شکست خورده ما بریم به جنبش توده مسلحانه کردستان به اصطلاح ملحق بشیم، یعنی به سلیمان معینی و ملا آواره و اسماعیل شریف زاده.
بله.
وقتی که جنبش مسلحانه مردم کردستان تحت رهبری کمیته انقلابی حزب دموکرات کردستان، یعنی ملا آواره، سلیمان معینی و اسماعیل شریف زاده به پیش می رفت، سازمان انقلابی به حمایت از اون جنبش بعضی از کادرهای وزیری خود را روانه ایران ساخت تا در آن جنبش شرکت کنند. اندکی پیش از رفتن این کادرها به ایران، سازمان انقلابی آگاهی یافته بود که در کردستان ایران مبارزه مسلحانه وارد مرحله پیشرفته تری از جنبش جنوب که عمدتاً جنبش جنوب خصلت شورش‌های عشیرتی رو داشت شده است. یعنی جنبش کردستان یک فازی جلوتر از جنبش جنوب بود. جنبش جنوب بیشتر خصلت عشیرتی داشت، ولی جنبش کردستان بیشتر در درون روستاها و دهقانان بود و اینا. تفاوت اساسی داشته از نظر به اصطلاح تحلیل طبقاتی و غیره. سازمان انقلابی در این زمان تماس میگیرن با طرفداران خودشون و بالاخره زمینه رو آماده میکنن که از طریق کردستان عراق این جوانان سازمان انقلابی بیان وارد کردستان ایران بشوند. اون زمان در کردستان عراق یک انشعابی شده بود در داخل حزب دموکرات کردستان عراق و یک جوانی که دارای اندیشه‌های انقلابی مارکسیستی داشت به اسم جلال طالبانی،
بله،
از حزب دموکرات کردستان عراق انشعاب کرده بود و یک سازمانی به اسم اتحادیه میهنی یا اتحادیه میهن پرستان کردستان رو به وجود آورده بود.
منظور همین آقای جلال طالبانی که همکنون رئیس جمهور عراق هستن.
بله بله. اون زمان ایشون میگفت که حزب دموکرات کردستان عراق یک حزب رفرمیسته و انقلابی نیست. در نتیجه میاد از اون حزب جدا میشه، انشعاب میکنه و حزب خودشو به وجود میاره که البته حزب نبود، به اسم اتحادیه میهنی یا اتحادیه میهن پرستان کردستان بود، به اسم پوک میگفتن، PUK.
بله.
اینها اون زمان با سازمان انقلابی در تماس بودن و سازمان انقلابی تمام کتاب‌های ماوتونگ و هوشیمین و چگوارا و تمام نیروهای انقلابی جهان رو از طریق سازمان انقلابی می‌فرستادن به جلال طالبانی. جلال طالبانی اینا را هم خودش هم طرفدارانش ترجمه میکردن به زبان کردی و بین مردم پخش میکردن. مثلا بخش بزرگی از نوشته های چهار مقاله معروف ماوتسه‌تونگ و درباره تضاد، درباره عمل، درباره چگونه تضادها را بین خلق میشه حل کرد و دشمنان خلق کی هستن، دشمنان دوستان خلق کی هستن، اینا را سازمان انقلابی میداد و اینا ترجمه میکردن و جلال طالبانی خودش یکی از مترجمین بسیار بسیار پرنفوذ و بسیار بسیار پرکار اون زمان بود که حالا به چه سرنوشتی دچار شده باید مورد عبرت خیلی ها قرار بگیره که انسانی که معتقد به خوشینین و ماوتسه‌تونگ و ایدالهاش چه گوارا اینا چگونه یهو اینا میریزن در یه پروسه‌ای و فلاکت و بدبختی روحی و روانی منجر میشه که عوض چه گوارا مثلا کندلیسا رایس و جورج بوش من ایدال این رهبرها. خیلی این از نظر تاریخی خیلی عبرت انگیزه که شما جلال طالبانی امروز رو بردارید با جلال طالبانی چند سال گذشته مقایسه بکنید، اقلا 30 سال گذشته مقایسه بکنید و طالبانی چون انقلابی موند ولی بعدن بلافاصله بعد از انقلاب ایران به تدریج عوض شد. جلال طالبانی هم به زبان کردی و به زبان عربی و هم به زبان فارسی و به زبان فرانسه تسلط داره، یعنی 4-5 تا زبان بلده. ولی ایشون به اصطلاح از اوج قدرت و قدرت شهامت و شجاعت به حضیض ذلت و بدبختی و وابستگی و انقلاب طلبی دچار شده و این نظر میتونه یک معلم منفی بسیار بسیار موثری باشه برای جوانان چه در داخل ایران چه در داخل کردستان عراق که یک انسانی که این قدر از آرمانهای خلق نه فقط از آرمانهای مردم عراق دفاع می کرد و هیچ وقت معتقد نبود که در عراق تفاوتی بین کردها و عربها وجود داره، همه انسان هستیم، همه عراقی هستیم، ایشون حالا اومده و مسئله کردها را مطرح می کنه و این نقشی رو که بازی می کنه خیلی دردناکه. یعنی جلال طالبانی یک زمانی اشعار پابلو نروزا را ترجمه می کرد، یک زمانی عکسه های چه گوارا را در کردستان عراق پخش می کرد بین زبان ها و اندیشه های ماوتسه‌تونگ رو رواج می داد، ولی امروز اومده از افرادی مثل کاندلیسا رایس و جورج بوش و اینا حمایت نه تنها حمایت میکنه، اونا را ایدئال خودش قرار داده. بله خیلی جالبه و من در هفته های آینده حتما به این مسئله هم اشاره خواهم کرد که چگونه طالبانی، جلال طالبانی اون زمان، جلال طالبانی زبان 29-30 ساله چگونه موفق شد که بخش بزرگی از زبانان سازمان انقلابی رو از طریق کردستان عراق هدایت بکنه بدون اینکه طرفداران ملا مصطفی بارزانی به اینها حمله بکنن، به اینها را نابود بکنن. بالاخره این جوانان ایرانی رو وارد خاک کردستان ایران میکنه که اونها میرن اونجا و به جنبش کردستان ملحق میشن. خواهم کرد هفته آینده.
خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب. در پایان امیدواریم که ما آدم ها بر ارزش‌های انسانی خود احترام قائل بشیم، ارزش قائل بشیم و تحت هیچ عنوان از چارچوب انسانیت و اخلاق در برابر مستبدین و زورگویان و صاحبان قدرت خارج نشیم و با بهانه‌های واهی و تفسیرات خودفریب و مردم فریب بازیچه و عامل بیگانگان و مستبدان چه در داخل و چه در خارج نگردیم و راه راست و مستقیم رو در پیش بگیریم. من تا گفتگوی دیگه که این بحث رو دنبال کنیم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم تشکر میکنم. شب و روزتون خوش.
شب شما هم خوش. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای تاریخ معاصر در فروردین ماه و همچنین حمله احتمالی امریکا به ایران و به تعویق افتادن مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق و دنباله تاریخ احزاب سیاسی و انشعابات حزب توده از سال 1342 تا 1357 توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.